فقه آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. بعد اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العظیم. بحث در این بود که در قرآن کریم در بحث ارث آیه 12 از سوره نساء ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد، اگر زن فرزند نداشته باشه، ازواج یکی یا چند تا فرزند در بین نباشه، نصف ترکه زوجه را زوج به ارث میبره. و این کان لهن ولد، اگه برای زن فرزندی باشه، گفتیم به این فرزند بلا واسطه یا مال فرق نمی کنه، فلکه مر ربع مما ترک، در نصف شوهر ربع از ترکه زوجه ارث میبره. البته این بعد وصیت یوصین به عودین ولهن الربع مما ترکتم، اما زن نسبت به شوهر، اگر شوهر فرزند نداشته باشه چه از این زن دیگر بلا واسطه مال واسطه نباشه، اصلا نباشه، زن ربع از ترکه زوج ارث میبره. فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم، اگر دخل زوج فرزندی داشته باشه زن 81 را ارث میبره. خب این آیه قرآن دلالت داشت برای اینکه زوج و زوجه ارثشون به این ترتیبه، اما روایات ما داشتیم با توجه به اینکه بعد عقد انقطاعی هم زوجه است، خلافاً للعامه که ما گفتون خیر عقد انقطاعی را ما زوجه میدانیم، بنابراین مشمول همین آیه هست، چه عقد دائمی چه عقد انقطاعی. ولی روایات فراوان به این که متعه ارث نمیبره، خب با توجه به اون روایات ما بایستی این آیه را آیه که خواندیم تخصیص بزنیم، آیه عام است، شامل هم دائم است هم انقطاع، ولی اون روایات مخصوص به انقطاعه، العام یخصص و المطلق یقید. ما در اینجا اونچه که قاعده اصولی اقتضا میکنه بایستی ما به وسیله اون روایات این آیه را تخصیص بزنیم، بگیم که این که آیه میگه زوج و زوجه، این در اونجا چه زوج دائمی باشه، ولی این قطعی باشه توارثی وجود نداره. خب اگر ما بودیم و این روایات فقط، خب مطلب به این ترتیب حل میشد، تخصیص بزنیم این آیات را، گفتیم بین که زوجه انقطاعی ارث نداره و توارثی بین زوج و زوجه انقطاعی وجود نداره، اگر تا اینجا بود. اما خب در این حال روایات دیگه هم داریم، اون بحث این است که این در صورتی که مطلق باشه اینه، اما برای شرط کردن بین زوج و زوجه شرطی منعقد شد، شرط کردن توارث باشه اون چطوره؟ خب روایاتی هم در اونجا بود، این روایت در اونجا متعارض بودن، اگر تنها روایت که شرط کردن ارث هست خب مطلب روشن بود، گفتیم که اون که دلیلی که دولت داشت بر این که ارث نیست، اونها را ما تقلید میکنیم به این که بله ارث نیست اگر شرط نباشه، تو اون روایت داده که شرط باشه ارث هست، اون درسته، اون مطلق مقید میشد که در انقطاع ارث نیست، این مطلق مقید بشد به این که اگر شرط نکردن ارث نیست، شرط کردن ارث است. اگر تنها روایات ما مربوط بود به اینکه شرط کردن ارث نیست و شرط کردن و اگر شرط نکرده شرط کردن ارث هست، شرط نکردن ارث نیست، مطلب خیلی روشن بود. برای خاطر که این روایات که میگفتن زوجه این قطع ارث نداره، اینا مطلقن مقید بشنن، میگه اگر شرط نکردن ارث نداره، اگر شرط کردن داره. ولی در این حال بازم اینجا به این ترتیب نیست، چون همین روایات شرط هم متعارضن. ما خواندیم روایاتی داریم که اگر شرط کردن ارث میبرن، روایات داریم چه شرط بکنن چه شرط نکنن ارث نمیبرن، بنابراین اینا تعارض میکردن. خب حالا اینجا که اینا تعارض بکنن، دسته میگه شرط بکنن ارث میبرن، دسته میگه شرط بکنن یا نکنن ارث نمیبرن. خب اینجا ما ناچاریم این دو طایفه را باز با هم دیگه مقایسه کنیم. در مقایسه عمل فقهای ما و بیشتر اخبار صحیحه ما اینه که نبرن، چه شرط بکنن چه شرط نکنن ارث نبرن. خب بنابراین اگر ما بودیم بازم تا اینجا نگاه میکردیم به اخباری که دولت دارن به نبردن ارث ولو شرط بکنن، و این اخباری بودن که هم مورد عمل بیشتر فقهای ما هستن و هم اخبار صحیح توشون هست، باز میگفتیم اگر شرط بکنن یا نکنن ارث نمیبرن. تا اینجا رسیدیم، بازم یک مطلب دیگه وجود آمد. شما این روایات را به این ترتیب ترجیح دادید، اونا که ارث نمیبرن و اون که ارث میبرن. خب ما یه قاعده دیگه داریم، اون المومن عند شروطه، اونو چه بکنیم؟ نوبت رسید به اون قاعده، این ترتیب بحث باید به این ترتیب. خب در اینجا ناچار شدیم بریم سراغ این قاعده که در جلد سوم قواعد فقهی آیت الله بجنوردی هم این قاعده مذکور مبسوطن. خب حالا المومنه این در شروطی هم چه اختزا میکنه، این هم یه مقدار بحث کردیم، هم معنی شرط گفتیم اینا بالاخره. اما در این حال آیا این قاعده در اینجا کارایی داره؟ بتونیم به این قاعده عمل کنیم؟ بگه بگه شرط ارث کردن ارث هست یا نه؟ خب در این قاعده هم چند چیز وجود داره. یکی این که بایستی به اون عند شروط هم الا و اهل حرامن و حرم حلالن. بله درسته که مبنی شرطشون رو عمل بکنن، ولی نه هر شرطی. حالا میگه بیاین که من به شما پول قرض میدم به شرط این که در راه ربا به کار بیاندازی، این درست نیست، بلکه ربا حرامه دیگه. بالاخره بله المونه این در شروط هم الا شرط که حرام را حلال کنه یا حرام را حلال کنه. من به شما پول میدم برای مزاربه به شرط این شراب بخری بفروشی، انگور به شما فروشم به شرط این که از انگور شراب درست کنه مثلا میگم. خلاصه این که این تو این میبینی که بله المنعن در شروط الا ما احل حرامن او حرم حلالن، بنابراین این قید بخونه هر شرطی نافذ نیست. خب این یک قیده، قیده زیاد داره. یک قیده ایست که مخالف کتاب و سنت نباشه، شرطی ایست که مخالف کتاب و سنت نباشه، پس باید مراجعه کنیم به کتاب و سنت. در کتاب و سنت بعضی از موضوعات و احکام است که به طور مقتضی هست، المقتضی یا استر لول المانه، بعضی به طور علت تام است که قابل تغییر نیست. البته اصل در به لزومه، به اقتضا میکنه لزوم را، ولی به طور مقتضیه. اگر شرط اختیار کردن دیگه اونجا لزوم نیست، اختیار هست. بنابراین بعض وقتا اینطوریه، یک لوخله و تبه حکمی داره، به طور قضیه مهمله است مطالب. بعض هست نخیل به طور قضیه ایست که علت تامه است. حالا در معانره بخوام ببینیم آیا ارث نبردن زن از شوهر و بردنش این قابل تغییر هست، مقتضی ارث بردن است اگر شرط کردن مثلا، یا مقتضی نیست. خب باید در کتاب و سنت ببینیم که این به چه نحویه. مثلا حالا یک مثال میزنیم، اگر زنی شوهر میکنه، خب با شوهرش شرط کنه، بیان که به شرط اینکه شما زن دیگر نگیرید. مثلا آیا این زن دیگر نگرفتن که این شرط بخواه بکنه با کتاب و سنت چه؟ کتاب و سنت که مسنا و سلاس و ربا شما میتوانید. بله اینجور میگه. آیا این که اینجور میگه آیا به طور حالا این که میگه شما میتوانید یعنی به طور مقتضی میگه میتوانید میتونه تغییر بیه؟ اگر نخیر به طور علده تامست دیگه قابل تغییر نیست. بعضی از احکام این طوریه. آیا درمان عنوفی هم چطوریه؟ درمان عنوفی آیا شرط بکنن که این بین زن و شوهر ارث باشه؟ این باید به خالف کتاب و سنت نباشه. صاحب جواهر در جلد 39 کتاب ارث، جلد 30 کتاب نکاح اینا در هر دو جا با ضرس قاطع میگه به این که این شرط درست نیست. چرا؟ برای اینکه مخالف کتاب است. قرآن کریم این ارث را برای وارث قرار داده، وارث را هم معین کرده، نسبی و سببی این را معین کرده. وقتی که معین کرده شما بخواهید که حالا ارث بدید بیه کسی که ارث نمیبره، خب زوجه مثل کسی که میگه مال بعد از مردن من قسمت کنید بین پسران من، زید ابن عمر را ملحق کرده، اون اندازه که به وارث به 5 تا پسر دارم به 6 نفر بدید، یکی از آنها که زید ابن عمر که وارث نیست. خب قرآن ارث برای وارث معین کرده، وارث را معین کرده، نسبی یا سببی معین کرده. حالا بنابراین این شخص اجنبی است دیگه، این زوجه انقطاعی بنابراین اجنبی است، این از مساد قرآن گفتیم خارج میشه دیگه. اینی که امام میگه فی قویتی اشکان این همینه، اگر شرط بکنم ارث برای این مشکله. این برای خاطر این است که این شرط مخالف کتابه، کتاب الله این است که وارث معین شده و این زوجه انقطاعی رو ما خارج کردیم دیگه. این مثل که اجنبی مانه برای اجنبی بیان ارث قرار بدن، این میشه شرط مخالف کتاب و شرط مخالف کتاب و سنت باطله. حالا اونا میخوان بگن بیان که نه خیر، اون که میگه الا هر مخالف کتاب، مخالف کتاب نیستون کلی را ارث میگه. خب برای زوجه کلی ارث میگه، اینم زوجه انقطاع زوجه است، اونی نه خیر برای کلی نمیگه، برای زوجه انقطاعی ارث نمیبره. این علت تامه مانند شرع تعالم یشرد شرط بشه یا نشه. این مثل یه اجنبی همونطور که صاحب جواهر گفت، این یکی فی غایت الاشکاله، قاعده شرط همینه نمیتونه درست کنه، چون قاعده شرط اون شرطیه درست میکنه که مخالف کتاب و سنت نباشه. این مخالف کتابه، برای خاطر اینکه میاد ارث قرار میده برای یک اجنبی، قرار دادن ارث برای اجنبی مخالف کتابه. کتاب الله تعالی ارث رو برای اشخاص معینی، افراد معینی قرار داده. اینه این صاحب جواهر خیلی با ضرس قاطع میگه، حتی تعبیرش اینه که بعضی ها مغرور شدن به اون روایات که اگر به قاعده شرط رو عمل کردن مغرور، یعنی غروره. شما درست دقت بکنید، گول نخورید، برای اینکه بدانید بیانید که باید مخالف کتاب الله نباشه و این مخالف کتاب اللهه. خلاص این قاعده شرط رو باید شما مطالعه کنید که عرض کردم. بعضی معنی شرطی که عرض کردیم، معنی اینکه مخالف کتاب و سنت عرض کردیم نباید باشه، منافی مقتضای عقد نباشه. اگر مثلا یک زن و مردی عقد ازدواج بندن ولی شرط کنن که استمتاع نباشه، این میشه برای خواهد که عقد نکاح طوری است که استمتاع تقریبا جزء شرایط عقد نکاح، یعنی جزء خواص عقد نکاحه. اگر شرط بله اگر شرط کنن که وعده نکنن، این ما داریم، اگر زن و شوهر صیغه خواندن ولی شرط کردن آمیزش انجام نگیره اشکال نداره، اما اگر شرط کنن که استمتاع نباشه، اصلا محرمیت نباشه، این نمیشه، چون ذات عقد اقتضا میکنه به این که محرمیت باشه، استمتاع باشه، اینطور چیزا. خلاصه باید دیمی که بیگه
ذات اون عقد چه داره مخالف مقتضای عقد نباشه. بیایی مثلا میگه بیایی واقع میسازیم بین این و اون برای به شرط که ملکیت نباشه، این مخالف مقتضای عقده، چون خود عقد ذاتاً اقتضا میکنه یک ملکیت باشه، بنابراین بس باید منافی مقتضای عقد نباشه. و حالا آقای بجنوردی هم در جلد 3 اینطور گفت المتحصل من در جموع بعد از ان عقد الانقطاع فی حد نفسه لم یجعل و شارع بینهما توارثون، عقد انقطاع شارع از این جهت ما کل اجنبیین نسبت به ارث بردن کل اجنبیین هستن. بنابراین این شرط ارث برای اجنبی مخالف کتابه، چون کتاب الله تعالی ارث را برای افراد خاصی قرار داده، سببا و نسبا برای اجنبی قرار بده، این مخالف کتابه. اینجا اون زوجه انقطاعی نسبت به این ارث مثل یک فرد اجنبیه. این است که امام میگه فی غایت الاشکال، این مانده به اجتهاد شما. آیا میفهمیم از روایات و از مطالب تعالی گفتیم زوجه انقطاعی مثل اجنبی میمانه؟ اگر اینطور باشه نمیشه، اگر فی غایت الاشکال میشه، اگر دخیل بلخه زوجه بوده است و اینها نه مثل اجنبی نیست و شرط متمشی میشه، این بحث به اینجا برمیگرده. به نظرم این سرد صاحب جواهرم درست باشه، شارع برداگه تصریح میکنه به اینکه بین زن و شوهر نقطع ارث نیست، ارث نیست یعنی مثل اجنبی، در این قسمت مثل اجنبی مانن. خب قرار دادن ارث برای اجنبی مخالف کتابه، بنابراین این شرط در اینجا باطل است و متمشی نمیتواند باشه. خب آزاد باشه این چی؟
اگر مخالف با مقتضای اطلاق عقل باشه فرمون که باطله، اما اگر مخالف با ذات عقل نیست.
خب که این مانده، این مانده به اجتهاد چیزی باطل، باطل چیزی که گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم. این مانده به اجتهاد اشخاص، اگر اجتهادن مثل اگر
شرط با اطلاق عقد منافات داشته باشه باطله.
عرض به این که بازم دوباره تکرار بکنیم، بالاخره عرض کردیم به این که روایات داشتیم به این که زوجه انقطاعی ارث نمیبره، تا اینجا اگر مطلب بود با این روایات مطلب روشن بود. ما میگفتیم که این روایات اون آیه را تخصیص میدنه، آیات قرآن که در را داشتن بر این که بین زوجین توارث هست، این میگه زوجین قطعی توارث نیست. تا اینجا اگر بودیم این روایات رو مخصص آیات رو مطلب تمام میشد. خب اما یک روایات دیگه هم داریم، روایات دیگه هست که درباره شرطه، چند دسته دلیل روایت همه رو به حساب بده. خب در باب شرط آدم خیلی روایات زیاده، دسته میگن شرط کنن یا نکنن ارث نمیبره، دسته میگن شرط بکنن ارث میبره، اینا تعارض دارن با هم، باید بین خود و اینها باید حساب کنیم. اونا که آمدن گفتن بیان که اونا که میگن شرط کنن ارث میبره، اونا رو ترجیح دادن از لحاظ صحت سند، از لحاظ عمل اونا برایش رو توشانه، میگن ارث میبره. اونا که آمدن گفتن میگن که نه خیر، اونا که میگن ارث نمیبره هم سندن صحیح ترن، هم با عمل فقها موافقن. صاحب جوار همین رو میخوا بگه، میگه روایت دارده بر عدم ارث در صورت زوجه ارث شرط بکنن، این روایات شرط اولم یا شرط میگن ارث نیست، صحیحن، سندشان صحیح، مورد عمل فقهاست، این چون این طرف رو گرفته. خب بعد از اون باز یک قدم دیگه پیش آمدیم. بنابراین این مطلب روشن شد. باز یک قدم دیگه پیش آمدیم جلو. اون این که خیلی بلا این روایات را این طور شما گفتید تا آنجا رسیدید. ما یک چیزی دیگه هم داریم. اون این کلمه اونه اندش روتیم. اونه چه میگید؟ اونا مربوط به نکاح و مکاح بودن. ولی این هی عامه. میگیم مؤمنین باید به شرطشان وفا کنن. خب ما میرم سراغ این. این اقتضا میکنه اگر شرط کردن ارث ببرن. ناچار میشیم بیام سراغ قاعده شرط. به اینه مبسوطن بحث کنیم. خب یعنی که ما آمدیم سراغ این. از لحاظ سند که بحثی نداریم. از لحاظ این که دلالتش نمیدیم تا چند اندازه. گفتیم این در جایز که مخالف کتاب و سنت نباشه. محرم حلال و حل لحرام نباشه. خب بحث به اینجا رسید. آیا قرار دادن ارث برای زوجه انقطاعی این مخالف کتاب هست یا نیست؟ صاحب جواهر در جلد 39 در جلد 30 درباره نکاح و طلاق، اما خب این 39 در کتاب ارث اون میخواد بگه ببین که این مثل اجنبی میمانه. بعد از اینکه شارع فرمود اینا فقط، حتی وزیر روایت هم داره، شارع فرمود اینا فقط برای یک جریان خاصی مطعرا شارع حلال کرده، اما نه اینکه تمام احکام زوجه ای دائمی داشته باشه. یکی از اونه است که این نسبت به ارث کل اجنبیه، نسبت به ارث کل اجنبیه. نه قرار دادن ارث برای اجنبی درست نیست، این شرط مخالف کتاب. قرار دادن ارث هم برای زوجه انقطاعی درست نیست، برای خاطر که این کل اجنبیه، اینه که این مخالف کتاب میشه. صاحب جواهر و اینا این دیگه مانده تا به حال که ما عرض کردیم به اجتهاد اشخاص. تا از ادله اون طور که صاحب جواهر میفهمه، امام میفهمه، ما میفهمه، اگر باشه همه فهمید. اگر یه نفر اومده این طور نفهمید، این طور دیگه فهمید، چون دو قوله دیگه، این منتها اشهره، اون طور نفهمید، بر میگه که المؤمنین در شروطی ما ارث میبره. خب این بحث تا اینجا. حالا ما کلام امام عرض کردیم و معنا کردیم و آمدیم به اینجا. ایشان دارن به این که یشترط فی التوارث به زوجیه ان یکون العقد دائما لا توارث فی الانقطاع لا من جانب الزوج ولا الزوجه بلا اشتراط بلا اشکال، شرط نکرده باشن که توارث نیست. بله. خب و معه اگر شرط کرده من جانبین او جانبین فی قایت الاشکال، همین که عرض کردن اشکال مهم این است که شرط ارث بردن میکنن. ارث در اساس آیات قرآن مانه افراد خاصیست با قید خاصی، شرایط خاصی، وارث نسبی، وارث سببی. شما یه این فره میاد که اجنبیست، اینی میخواید وارث کنه، شرط کنه ارث بره، درست نیست. خب فلایت رکل احتیاط به ترک شرط، از این شرط نکنن، چون شرط، شرط ارث بردن یک اجنبیه و شرط ارث بردن یک اجنبی مخالف کتابه. و ما حالا یاد رکب اتصالو، حالا اگر آمدن شرط کردن، بعد اگر شرط کردن احتیاط بخوان بکنن چه کار باید بکنن؟ احتیاط این است که ارث به اون زن بخوان بدن باید وراث دیگه اجازه بدن، چون این دیگه ارث نداشت. احتیاطاً بخوایم یک کار بکنیم که هم ارث به این بدیم، هم این که به روایت عمل کرده باشیم. این است که باید بریم سراغ اونا اگر وراث دیگه. بعد یک مطلب دیگه هم اینجا باید مناسب عرض کنم، اینه که اون مطلب اینه که اینا همه ارث بود. حالا اگر شرط کرده باشن زوجه با زوج که اگر هر کدام مردن وصیت کنن که از مالش به اون داده بشه، اشکال نداره، چون بحث ما در ارث بردن بود، این بحث دیگریست. این به شرط کرده بینید که زن با شوهر شرط کرده، به شرط این که اگر شما جنوبتر مردی شرط کنی که من حق سکنا در این خانه داشته باشم تا چندی عمر دارم، وصیت کنی، اونا قبول کرده، یک وصیت نامه نوشتن مثلا فرض کنید. این یک مطلب دیگه است. ما بحثان در ارث بردنه، ما وصیت چیز دیگر است. به انسان حق داره که یک ثلث مال خودش رو به عنوان وصیت اضافه باشه باید با راست امضا کنن. بنابراین اگر با اونها وصل بشه اشکال نداره، با هم شرط کردن اون با این هر دو طرف، بالاخره اگر کسی شرط کردن که به شرط این شما وصیت کنی اینقدر من بدن از مالت، اینقدر بدن نه به عنوان ارث، اونش که به عنوان ارث نیست، این به عنوان وصیت اونا قول داده وصیت کردن اینطور چیز دیگه. خب بقیه بس انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. الله
لبيك يا وهاب يا فتاح يا علي، لبيك يا ستار يا تواب يا رحيم،
لبيك يا حنان يا منان يا عظيم، لبيك يا غفار
لبيك يا حنان يا منان يا عظيم، لبيك يا غفار يا رزاق يا كريم،
من عز وقلبي
الله
اهدين يا ربي
دوستان عزیز، همراه بودیم با فقه آل محمد، درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری حمیدانی، انشاءالله که بهره بردید. اینجا رادیو معارف هست، بخش سوم برنامه ها به دقایق خداحافظی خودش میرسه. خدمتون عرض کنم که جمعیت هلال احمر در فراخوان رسمی از جمع‌آوری کمک های نقدی مردم و خیرین نودوس کشورمون به مردم مظلوم لبنان در پی تشدید حملات رژیم صهیونیستی به این کشور خبر داد. بر این اساس مردم نیکوکار میتونن به این چهار روش که خدمت شما عرض میکنم هدایای نقدی خودشون رو واریز کنن. 1. شماره حساب 99999. 2. شماره کارت 6037-99-75-44-99 99-99. 3. شماره شبای IR 770-70-70-199-99-99-99-99-203. 4. شناسه دستوری 3112-1 مربع، که امیدواریم همگی جز نیکوکارانی باشیم که توی این کار نیک و خداپسندانه شرکت میکنیم. ان الله یحب